بسم الله الرحمن الرحیم. لومعه جلد دوم، جلسه 22، صفحه 25، سطر اول، کتاب السبق و رمایه، استاد عبایی، 23-8-61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم و مقتضا اشتراطه تعیین الوصف بطلان العقد بدونهی و مقتضا اشتراط و تعیین الوصف بطلان العقد بدونهی و هو احد القول. این که لازم است که بشه مسئله خاصل بودنه. خاصل چند معنا ذکر کردیم براش. یه معناش این است اصابه به هدف کیف متفق، هر جوری که به هدف بخوره، چه این که از پایین کمانه کنه به هدف بخوره، چه این که به یک جایی بخوره برگرده به هدف برسه، به هدف بخوره اثر بکنه یا اثر نکنه و انواع دیگر که خاصل کافیه. و اگر این که ذکر نکنیم یکی از این شروط را، همون باز حاصل کافیه، یعنی کیف متفق به هدف رسیدن. و براءت داریم ما از وجوب تعیین. دلیل براءت از وجود تعیین اینه هر جای شرطی را شک داریم که این شرط دلیل علی العدم، اگر دیدیم در روایات دخالت دارد، آرو باید عامله سب برمایه ذکر کرده باشد. و مقتضای اشتراط تعیین صفت، این که ما گفت صفت چی؟ صفت اصابه. اینجا مراد از این صفت به قرینه همون قبل صفت اصابه است. گفتیم بایستی اصابه معلوم باشه، صفت اصابه هم معلوم باشه. مقتضای این که شرط است تعیین صفت اصابه این است که باطل است عقل بدون عقد بدون تعیین صفت اصابه. اگر ذکر نکند که با چیز اوصافی باید بزنه به هدف، باطله. و این که اگر ذکر نکنه عقد باطله، که از دو تا قوله. چرا عقد باطل باشه؟ اختلاف نوع الموجب للقرار، چون هر جوری که ما بزنیم با فرم دیگه فرق میکنه، اختلاف دارد انواع رسیدن تیر به هدف و این اختلاف انواع موجب غرره. کدام یک از این نوع ها را شما نظر داری؟ چون مجهوله موجب غرره. و بعضی میگویند عند الاطلاق، یعنی وقتی که ذکر نکنیم صفت اصابه را، حمله بر اخیر میشد. اخیر چیه؟ اخیر حاصل بود. قرار یعنی گول خوردن، ضرر. چون در معامله باید قراری نباشه، یعنی ضرری نباشه. و بعضی ها میگن که اگر که ما صفت اصابه را ذکر نکنیم، هم میشد بر اخیر، که مراد همون حاصله. البته خاصل رو چند معنا کردیم. به معناه الاخیر، معنای اخیر خاصل چی بود؟ معنای اخیر خاصل این بود که هر نحوی که بخوره به هدف کافیه. و این قول اخیر اقواس، این قول دوم اقواس، زیرا این که کیفت تفق به هدف بخوره قدر مشترک بین جمیع است، پس حمل می شود اطلاق برو. وقتی مطلق بگذاره بگه در این معامله باید تیر به هدف بخوره، دیگه نگه به چنو، هر نوع به هدف بخوره کافیه. و دلیل دیگر ما این که شرط نیست یکی از این خصوصیات ذکر بشه اصالت البراءه است از وجوب تعیین، ما شک داریم که آیا شرط از تعیین نوع هدف، میگه از براءت از تعیین، و به دلیل اینکه اسم اصابه واقع است بر جمیع، هر نوعی که اینجا ذکر کردند، انواع اقسامی که ذکر کردند، هفت نوع بود، چند نوع بود، در تیر در هدف بمانه، از هدف به کوب هدف رو خورد کنه، سوراخ کنه، به اون پشت بیفته و امثال اینا، همه اینا اسم از اصابه بهش واقعه. پس کافی است اشتراط همین اصابه بگه به هدف بخوره، به فرم خاصل باشه و قراری هم نیست. چرا قرار نیست؟ چون به جهت این که وقتی مطلق بود لفظ مشترک همه رو بگیره کافیه. حیث یعلم من الاطلاق الدلاله علی المشترک، همیشه معلومه وقتی لفظ مطلق باشه مشترک رو میفهمانه. وقتی گفتن اعتق رقبه، مطلق گفتن رقبه باید آزاد کنی، این مطلقه، حمل بر مشترک میشه، یعنی اون رقبه‌ای که مشترک بین همه رقباته، یعنی پیر، جوان، زن، مرد، کوچک، به اصطلاح بزرگ، همه را شامل میشه. و قدر المسافه عطف است بر و یشترط فی الرم معرفت و رشق، عطف است بر اون معرفت و شرط است معرفت قدر مسافت، یعنی اندازه مسافت باید معین باشه، اما بالمشاهده، یا اینکه خود انسان بداند که چه اندازه فاصله هست با هدف، او به تقدیر اندازه گیری کنن. مثلا بگم معت زراعین 100 زراع، چرا باید اندازه مسافت معلوم باشه؟ لاختلاف الاصابه بالقرب والبعد، تیر به هدف خوردن با نزدیک بودن و دور بودن خیلی ارتباط داره، چه از نزدیک باشه دور باشه، بعضی ها نزدیک زنن بعضی ها دور زنن، فرق. و اندازه هدف، غرض همون هدف، هدف باید معین باشه چه اندازه است، این دایره یا این مربع یا این مستطیل چه اندازه داره. و هو ما یقصد و ما یقصد اصابتو، هدف اونیست که قصد شده اصابه او، گاهی قرطاس، جلد، پوست و غیر اینها، چوبه. چرا باید هدف معین باشه؟ لاختلاف ای به ساعت و زیر، این هدف گاهی مختلف با ساعت، گاهی خیلی محدوده است. فرض کنید یه مربع بندازی یه بند انگشتی، گاهی کوچکتره. و شرط است علم به وضعه من الهدف و هو ما یجعل فیه الغرض، این هدف روی چی گذاشته شده، اونم خودش مؤثره، آیا به دیوار کوبیدنش، روی خاک گذاشتنش، یا پشتش یه چوب نازکیه تاب بخوره به هدف ترپ میفته، چه بسا ممکنه تیرم به او اثر نکنه. علی حالین خود گذاشتن هدف، متزلزل بودنش، اینا همه معین محکم جاش، علم به وضعه من الهدف، نحوه گذاشتن هدف، اونجایی که قرض اونجا میذارن، ترابه غیر ترابه، خیلی مؤثر، اختلاف داره در اختلاف رفعت، انحطاط، اینا موجب اختلاف اصابه است. اگه پایین باشه تا بالا باشه، به اندازه جای ساعت باشه، یا فرض کنید که 1 متر بالا سر انسان باشه، اینا همه مؤثر. سبق هم باید معین باشه که همون عوضی که میدن به اون کسی که برنده است. و تماثل جنس الاله لا شخصه ها، عرض کنم که جنس اون وسیله‌ای که تیر میزنند مثل هم باشه، کمان، اون کمانی که با او تیر میزنند، الان که کمان نیست، همون تفنگ، اون تفنگ مثلا برنوه، عرض کنم که غیر برنوه، کدام یک از این تفنگ هاست؟ انواع و اقسام این تفنگ ها، بعضی از اینها دورزن، کمری بلند، دست کوتاه است، علی هالین تمام کلاش نمیدونم انواع و اقسام داره. اینها هر کدامی مؤثره در این که چجوری میزنه و چجوری بزنه دخالت داره. اینا همه بایستی رعایت بشه. بعد میگه که مثل جنس لازمه، بگه مثلا کلاش اون چیزی که ما با او مسابقه میدیم فرض کنید برنوه، اما شخصش لازم نیست معرفی کنه این برنوه مخصوصه. کمان هم همینجور که در زمان قدیم بوده، بگه مثلا کمانی که ما داریم تسمش فرض کنید که از پوست گاوه محکم تره و چوبش از فلان نوع چوب ما کمان درست کردیم، چوب مخصوصیه، اما شخصش لازم نیست، نوعش لازمه. چرا شخص لازم نیست؟ میگه اگه شخصم ذکر بکنه تبدیل به نوع میشه، چون ممکنه اون کمانه بشکنه. حالا همینجور که به اصطلاح داره میکشه و تیر میخواد بزنه، یکی دو تا تیر که زدن شکست، دیگه معامله بگیم به هم میخوره؟ نه. اگرم مثل نوع است که اگر شکست یکی دیگه میارن جاش، میگه اون کمان نشد، این اون برنو پیدا نشد، حالا روی برنو خاصی معامله قرار بدن. حالا اگر اون نبود در توی اصل خانه است و درم قفله، خب یه برنوی مثل اون باید بیاد. علای حال نوع کافیه، شخص لازم نیست. شخص یعنی اون شخص خاص، یعنی اون اصله مخصوص. اگرم ذکر بکنه اصله مخصوص را تبدیل به نوع میشه. اما تیر رو میگه لازم نیست دیگه تیر رو ذکر کنه، به جهت اینکه تیر دخالت نداره خیلی. حالا در این کمان تیرهای فرض کنید که 10 سانتی میذارن، انواع و اقسام داشته تیرها. حالا این برنو هم فرض کنید 2 نوع تیر میخوره بهش، نوعاً به اینا 1 نوع میخوره، ممکنه 2 نوع بخوره. بعضی از این فرض کنید که تیرها را آلمان درست کرده، بعضی هم نه همین ایران درست کرده، بعضی ها را فرض کن نمیدونم ایتالیا درست کرده. اینها ممکنه از نظر مرغوبیت خیلی فرق نداشته باشه، اگرم داشته باشه در تیراندازی دخالت نداره، اما خود اصله بایستی معین باشه. و تماثل جنس الآیه آله مترامیین، یک جنس داشته باشند، هم مثل باشه، یعنی دست اون برنوه دست اینم برنوه باشه، متماثل باشه نوع آلت و اون وسیلهی که با او تیراندازی میکنند، یعنی نوع خاصی باشه، مثلا مثل کمان عربی، اول منصوب الى وضع خاص، کمانهایی که مخصوص هیئت خاصی است، در جایی خاصی سازنده خاصی درست میکنیم. اینا همه باید ذکر شده باشه، چون اختلاف داره تیراندازی به اختلاف این کمانها. نه شخص کمان، شخص کمان لازم نیست معلوم باشه، لعدم الفایده، چون فایده نداره بعد از تعیین نوع. وقتی نوع کمان معلومه، مخصوصا که کارخانه خاصی داره، خب دیگه شخصش مهم نیست. و علی شخص کمان و یا شخص اصله برنو لازم نیست، که این اصله برنو شماره 8952 نه، این نه لازم نیست، چون موجب تضییق است، یعنی معامله در تنگینا قرار میگیره، به عروض مانع من المعین، این ممکنه یه مانعی پیدا بشه بشکنه، به اصطلاح درش تو اصل تو اصل خونه است در قفله، که یهوج الی یحوج الی ابداله، ما نیاز داریم که عوض او بیایم یه اصله دیگه بیاریم، و اگه شخص او باشه دیگه عوض او پذیرفته نمیشه. بلکه بعضی ها گفتن نهول و عینهو، اگر معین بکند شخص خاص اصله خاص را، متعین هم نمیشه، بگه اصله 1725 نه خیر متعین نیست، 1727 هم اگه داد مثل همونه، و جایز است ابدال و فاسد است این شرط خاص و شامل میشود اطلاع. این که گفتیم ما تماثل جنس آله یعنی وسیله تیراندازی، این اطلاق آله شامل قوس میشه، شامل سهم میشه. قوس یعنی همون کمانه، سهم هم که همون تیری که در کمان قرار میدن. عرض کنم که در این اسلحه جدیدم که قوس مراد همون خود اون اسلحه برنو یا کلاش و امثال این هاست، سهم هم که همون تیریشه که معینه، شامل سهم هم میشه، شامل غیر اینا میشه. ولی ذکر کردن جماعتی که شرط نیست تعیین سهم، تیر دیگه خیلی دخالت نداره، عمده همون کمانه است. لعدم اختلاف فاحشی در تیرها که موجب اختلاف تیر اندازی بشه، به خلاف قوس کمان نه، او خیلی اختلاف فاحش داره. ولعنه لو لم یعین جنس الاله انصرف الی الاغرب آلتن، اگر این که جنس آلت را ذکر نکنه منصرف به اغلبه. و انه این دنبال لعنه نه، و انه این عطف است بر اون بل، بله بر عبارت دو بالا و قد ذکر جماعتون، عطف است بر اون قد ذکر جماعتون. جماعتی ذکر کردن که سهم لازم نیست معین بشه، و باز همون جماعت هم ذکر کردن که اگر جنس آلت ذکر نشد، یعنی نگفتن کدام تیر، نگفتن برنو، نگفتن کلاش، اگر جنس آلت ذکر نکردن این صرف الی الاغلب، منصرف به اون وسیله اغلبه. ببینین نوعاً برای مسابقه تیراندازی با چه نوع اسلحه‌ای استفاده میکنن، همون مورد استفاده و مسابقه قرار میگیره. لعنه جار مجرد تغییر، اغلب همیشه خودش قیده، وقتی که یک مسئله اغلباً یک فرمی انجام میگیره، همون خود انجام گرفتن اغلب خودش مقید کردن اسلحه است، و همون مثل تقیید لفظی است. اگر مضطرب بشه، یعنی اغلب نداریم ما، گاهی با کلاش، گاهی با برنو، گاهی با فرض کنم که تفنگای سرپور قدیمه و امثال اینا، اگر که مضطرب شد، اغلبی نبود، معلوم نشد چیه، وقت عقد فاسده للقرار، چون موجب ضرره. اینجا یه بحثی است، بحثی دارن به نام مبادرت و محاطه. آیا در تیراندازی مبادرت باید رعایت بشه یا قانون محاطه را باید رعایت بشه؟ قانون مبادره اینه، من و آقا که با هم دیگه مسابقه میذاریم در تیراندازی، میگیم که هر کس که تیر بیشتری زد برنده شد، 5 تا مثلا در 5 تا مسابقه میذاریم. گاهی ممکن است که من یا آقا سر همون تیرهای اول 5 تا رو بزنیم، مثلا آقا 5 تا تیر رو زد، من هنوز دوم یا سوم یا چهارمم. 5 تا رو که زد هنوز 20 تا تیر تمام نشده، 5 تا تو 20 تا به هدف بخوره. حالا که گفتیم 5 تا تو 20 تا به هدف بخوره، آقا 5 تا رو زده، من دیگه نزدم، من تیر سوم یا چهارممی، در اینجا قانون مبادرت اینه که دیگه ادامه ندی، به جهت اینکه برنده شد، همون 5 تا که برنده شد عوض رو میگیره. قانون محاطه اینه نخیر، ما در اینجا وقتی 5 تا ایشان برنده شد، بر عرض کنم که 4 تا در اول امر، الان حساب نمی کنن، میگه جوجه رو آخر پاییز میشمارن، ما همینجور 5 تا 5 تا میریم جلو. 4 تا ایشان با 4 تای من مساویه، یکی ایشان برنده، ادامه میدیم همینجور تا 20 تا تمام بشه. وقتی 20 تا تمام میشه حساب میکنیم در مجموع، ببینیم آقا تیره انداخته بیشتر انداخته یا من بیشتر انداختم، اونجا حساب میکنید. پس قانون مبادره این است، وقتی گفتین 5 تا تو 20 تا، هر موقعی که 5 تا رو یکی از این طرفین زد به هدف، دیگه ادامه نباید بده، چرا تیر بی خودی بزنن، اون 5 تا رو برد و بنابراین عوض رو میگیر. قانون محاطه آن است که نخیر، باید همینجور ادامه بدن تا تمام اون 20 تا تمام بشه. چه بسا ممکنه که در پنجتای اول آقا خوب تیر زد اما پنجتای دوم رو من بهتر تیر زدم. همینجور تا آخر ادامه بید. بعضی گفتن آیا تعیین بکنیم مبادره رو؟ مصنف میگه لازم نیست تعیین بکنیم نه مبادره رو نه محاطه رو. خب پچی میگه اگر مطلق گذاشتیم حمله بر محاطه میشه. محاطه یعنی چی؟ یعنی ادامه دادنی تیر اندازی تا پایان همون بیستایی که عدد معینه و ما گول نباید بخوریم با اون تیرهایی که در اول از یکی به هدف بیشتر خورده باشه. و بعضی ها حالا دلیل اینا چی؟ دلیل کسانی که قائل به محاطن میگه مگه نگفته تکمیل بشه پنجتا پنجتا بینا برن جلو و تبادر همون محاطه است و نباید مبادره ما قائل بشیم. دلیل با بعضی هم میگن نخی مبادره است. میگه پنجتا پنجتا از بیستا پنجتا هم زد به هدف خورد چرا ادامه بدیم؟ همون پنجتای اول درست. و علاوه گاهی در محاطه هم لازم نیست ما ادامه بدیم ولو قائل به محاطه هم بشید. این مثال خوب دقت کنید، گاهی حتی در محاطه هم لازم نیست ادامه بدیم، همون وسط میتونیم بفهمیم قضیه چی. مثالی که میزنن این فرمیه، میگن محاطه نظرتون چیه؟ محاطه نظرتون اینه که تا آخر ببینیم کی برنده میشه، تا آخر او حساب باید بشه. خب اگر این که من و آقا با هم دیگه مسابقه دادیم، آقا 15 رو پشت سر هم به هدف زد، 15 ایشون به هدف زد، منم توی 15 تا 5 تا به هدف زدم، درسته؟ چند تا تیر دیگه مونده؟ 5 تا دیگه بیشتر نمونده دیگه، 5 تا از تیرهای آقا بوده، 5 تا هم از تیرهای من. ولی اون 15 تا رو ایشون همه رو زدی به هدف، منم تو اون 15 تا 5 تا به هدف زدم. اینجا معلومه ادامه هم بدیم باز این آقا برنده است. چرا؟ چون بر فرض محال اون 5 تای آخر رو تمام 5 تای من بخوره به هدف و تمام 5 تای آن آقا هم چی بشه؟ به هدف نخوره، مثلا بیفته زمین. تازه من 5 تا رو که زدم به هدف 20 تا تموم شد، تازه 10 تا تیپ به هدف زدم، این آقا هم اون 5 تای باقی رو بر فرض محال که بگیم هیچ کدومشو به هدف نزنه، باز تا به آخر چی 15 تا تیر به هدف زده داره، همون اول 15 تا پشت سر هم زده. پس روی قانون محاتم که شما میگید که تا آخر باید حساب کنیم، گاهی تا آخر لازم نیست حساب کنیم، همون سر 15 تا حل قضیه، چون اون طرف 15 تا پشت سر هم به هدف زده، من توی تمام اون 15 تایی که خودم زدم 5 تا به هدف زدم. بر فرض اون 5 تای دیگرم هر دومون تیراندازی کنیم و اون آقایی که 15 تا رو به هدف زده هیچی به هدف نزنه، باز 15 تا داره پیشبینی میکنیم دیگه، و منم بر فرض تمام 5 تای الباقی رو به هدف بزنم، تازه 10 تا تیر به هدف زدم و 5 تا او از من طلب داره. پس بنابراین همیشه لازم نیست تا آخر ما ادامه بدیم، ما بایستی اونی که در متن عقد شده رعایت کنیم. در متن عقد 5 تا تیر ذکر شده به هدف بخور، خب 5 تا تیرم به هدف زدن ادامه نخواهیم داد. این حرف رو بعضی گفتن ولی مصنف میگن نخیر، به دلایلی که ذکر خواهیم کرد اطلاق اگر باشه حمله بر همان محاطه میشه. این مسئله رو خوب دقت کنید. یکی اصطلاح مبادره رو بدانیم یعنی چی. مبادره یعنی در هر جا که اون 5 تا یا 10 تایی که گفتیم به هدف رسید، به هدف رسید از هر طرف، ادامه دیگه لازم نیست. محاطه اینه نخیر، هی باید ادامه بدیم و مقایسه کنیم، چون در 5 تای اول اگر به هدف خورد از آقا، ممکنه 5 تای دوم من برنده بشم، همینجور باید ادامه بدیم تا 20 تا. و میگن که وقتی مطلق باشه قول مشهور اینه که حمله بر همین محاطه میشه. بعد در مقابلش قول مبادره بود و اون مثالی که زدیم که گاهی در محاتم ادامه لازم نیست و شرط نیست تعیین مبادره. اگر عبارت شما مثل لمعه من مبارزه نوشته درست کنید، مبادره است. و این مبادره چیه؟ اشتراط استحقاق عوض است برای کسی که بدر الی اصابت عدد معین تو 20 همو 5 تای اول رو زده به هدف، باید پولش رو داد بهش دیگه، ادامه لازم نیست، ترک کنیم ادامه رو. و شرط است مستحق شدن عوض این آقا، عوض رو بدیم یعنی همون پولی که مقرریست بدیم به کسی که مبادرت کرده به این که رسونده عدد معین را به هدف. عدد معین را از مقدارش رشق معین یعنی 5 تا را از 20 تا به هدف زده و تصاویه ما فرشق، با این که هر دو در رشق مساوی هن، 25 از 20 تا هر دو 5 تا زدن، اما توی همون 5 تا یکی همون عدد معین یعنی 5 تا را زد به هدف، دیگه ادامه ندیم، همونجا مستحق عوض بشه. این معنی مبادر است. ولل محاطر، محاطر هم لازم نیست شرط کنیم. محاطر چیه؟ اشتراط استحقاق عوض لمن خلص له. عبارت رو اول معناشو از خارج گوش بدید، میگه ما میزنیم هر دو تیرهاشون رو به هدف میزنن، 20 تا اون میزنه 20 تا این میزنه، مشترکات را منها میکنیم، یعنی 9 تا من 19 تا آقا زده، این 9 تا و اون 19 تا 9 تا من مشترکه، این تا رو میندازیم، بعد 10 تا آقا برنده است، اون 10 تا رو حساب میکنیم. عبارت اینه، اشتراط استحقاق اون کسی که برنده شده عوض، استحقاق او یعنی استحقاق کسی که برنده، ضمیر استحقاق او به عوض برمیگرده، اشتراط استحقاق اون عوض، عوض رو به کی بدیم؟ لمن خلص له من الاصابه عدد معلوم، برای اون کسی که برای او باقی مونده، خلص له خالص یعنی اونی که الباقی مصافی براش هست، من الاصابه باقی مونده برای او از تیر زدن و زدن به هدف عدد معلومی مونده، 5 تا براش مونده. بعد مقابلت اصابات احده ما به اصابات الاخر، بعد از این که مقابله بکنیم یعنی مقایسه بکنیم، تیرهایی که یکی زده، اصابت احده ما یعنی تیرهایی که یکی زده با تیرهای اصابات الاخر، با تیرهایی که دیگری زده، اینا رو مقایسه کنیم و طرح مشترکافی اونی که با هم دیگه به اندازه هم زدن اونا رو بندازیم، هر دو 5 تا یا 9 تا به هدف زدن، اون یکی غیر از اون 5 تا یا 9 تایی که مشترکه 5 تا اضافه زده، با اونی که 5 تا اضافه زده چکار کنیم؟ اون مستحق عوضه، عوض بو بدیم. پس یعنی تا آخر مسئله رو ادامه بدیم، به همون 5 تای اولی که به هدف زده شد که اکتفا نکنیم، ادامه بدیم تا آخر. میگه نه مبادره لازمه نه محاطه، ضمناً معنای مبادره و محاطه هم فهمیدی، و حمل میشود مطلق علی المحاطه. اگر خب پس حالا که شرط نشد، پس وقتی در کلام ذکر بشود که بایستی تیراندازی کنند و به هدف برسه، نه مبادره رو ذکر کنند نه محاطه رو ذکر کنند، اطلاق بگذارن حبل بر محاطه میشه، یعنی تا آخر 20 باید تیر بزنم و اکتفا نکنن به اون برندگی های اول، حمل بر محاطه میشه. به جهت اشتراط سق انما یکون لاصابت معینه من اصل عدد المشترط فی العقد، چون این که میگن شرط کردن سق یعنی تیرانداز سبقت بگیرن در تیراندازی، این سق برای رسیدن عدد معین است برای رسیدن معینیست، یعنی تعداد معینیست از این تیرها به هدف، اما تعداد معینی من اصل العدد، یعنی از بیستا، اصل عدد بیستایه، از بیستا تعداد معینی به هدف برسه. اون عددی که شرط شده در عقد مثلا بگیم 5 تا از 20 تا، و اینی که شرط کردیم سبق را از عدد معین، مقتضی اکمال عدد است که 20 تا تموم میشه، لیکون تا اصابه معینه منها باشه، منها باشه، تا این هدف هایی که رسیده منها، یعنی از همون 20 تا باشه. و بل ما داریم مراد، اگر دلیلش اینه که شرط کردیم از اصل عدد 5 تا بره، 5 تا از 20 تا، و این اقتضای اکمال عدد میکنه، عدد کامل بشه. اما وقتی مبادرت را ما احتجوه بکنیم لال اکمال، در مبادرت گاهی به اکمال یعنی به کمال 20 تا احتیاج ما نداریم، همون در اول 5 تا یکی میزنه و اون دیگری هیچی نزده، پس بگیم او برنده و تا 20 تا نریم و این خلافه. فانهما ازشترتا رشق 20، زیرا این دوتا، یعنی این دو نفری که با هم مسابقه میدن، زمانی که اگر شرط کنند رشق 20 تا را، یعنی تیر 20 تا، رشق معنا کردیم ما، رشق یعنی اون تعدادی که از اون تعداد باید برنده بشن، اگر ما شرط کردیم که مجموعه عدد تیرها 20 تا باشه، و اصابت 5 تا و 5 تا تو این 20 تا به هدف برسه، فمرما کل واحد 10، و هر کدام از این دو 10 تا تیر زدن، فاصاب احدهما 5 و الاخر 4، یکی 5 تا به هدف زد و دیگری 4 تا به هدف زد مثلا. خب روی حساب مبادره فقط فضله صاحب الخمسه، صاحب اون 5 تا که به هدف زده فضیلت دارد بر اون کسی که 4 تا به هدف زده. ولا یجب علیه الاکمال، روی حساب مبادره کامل نباید بکنه، اکمال لازم است، اما به خلاف مال و شر تلمه. اما اگر مهاتر را شرط کردیم اینجا کامل نباید ادامه بده، فانهما یهاتان 4 به 4، 4 تا 4 تا یهاتان، قدم به قدم میرن جلو. اون وقت وقتی 4 تا 4 تا با هم دیگه مقایسه کردن، میگن این 4 تا به اون 4 تا، یکی برای صاحب 5 تا میمونه، یعنی یک برگ برنده داره باقی میمونه برای صاحب 5 تا، یکی وقت این یکی رو باید اکمال کنه، باز هی تیر بندازه، اون یکی هم تیر بندازه، و یجب الاکمال. چرا کامل باید بکنه؟ لاحتمال اختصاص کل واحد به حسابات 5 فی ما یبقا، چون در آینده ممکنه تو اون 15 تای الباقی یا 10 تای الباقی یکی از اینا که 4 تا زده بود 5 تا بزنه، به عکس اونی که 5 تا زده بود 4 تا بزنه، در اون آخر ممکنه این برتری پیدا بکنه. خیلی شده در همین مسابقات اسب دوانی، در مسابقات کشتیگیر، در مسابقات فوتبال والیبال، اوائل یکی از این عرض کنم که تیمها بهتر گل میزنه، و بعد میبینیم در آخر اونی که مغلوب شده بوده اوائل بر این پیشی میجویه. پس روی حساب مهاته باید ادامه داد، و باقی میموند برای صاحب 5 یکی و اکمال باید بکنن تا لاحتمال اختصاص هر کدام از اینا به حسابه 5 در ما بقی، در ما بقی یکی از اینا ممکنه بر دیگری فضیلت پیدا بکنه و هر کدوم 5 تا برنده بشن. این نظر کسانی که میگن محاته، میگن اون 20 تا رو خلاصه به جز ذهن نکردن، 20 تا باید تمام بشن. ولی بعضی ها میگن حمله بر مبادره میشه. چرا؟ لا لأن المتبادر از اطلاق صبر میاد. هر کی زودتر زد، خب این پنج سال بدبخت زودتر زده تموم شد دیگه، چرا بی خود تیر اندازی بکنیم؟ پنج تا از 20 گفتید، حد نهایی 20 دیگه، از 20 به بعد نه دیگه. تو این 20 خب این پنج تا رو زد دیگه، تموم شد دیگه، چرا باز هی ادامه بدیم؟ لأنه المتبادر من اطلاق السبق لمن اصاب عدد معینا، بجد این متبادر از این که سبق گفتیم، برای کسی که اصاب عدد معینا گفتیم پیروزی مال کسی است که پنج تا یعنی عدد معینا تو 20 تا بزنه. خب این توی 5 تا زده، این که بهتره که. و عدم وجوب الاکمال، این که شما گفتید که در متبادر اکمال لازم نمیاد، ما میگیم در محاتم اکمال لازم نمیاد، رو همون مثالی که براتون از خارج زدم. میگه و عدم وجوب الاکمال مشتملون بینهم، مشترکون بینهما. شما میگید در مبادر اکمال لازم نیست، پس این نقصه. ما میگیم در محاتم گاهی اکمال لازم نیست، هر دو مشترکه. فانه قد لا یجب الاکمال فی المحاتة الا بعض الوجوه، در قول به محاتة که بایستی تا آخر ادامه بدیم، گاهی تا آخر لازم نیست ادامه بدیم. کما اذا انتفت فائدته، کما اینکه گاهی فایده ادامه دادن منتفیه. للعلم به اختصاص المصیب بالمشروط الا کل تقدیرن، چون ما علم داریم به این که اونی که الان تا حالا زده به هدف، علا ای حالین تا آخرم که ادامه پیدا کنه این برنده است. علم داریم که اختصاص مصیب یعنی اونی که به هدف زده با یک بالمشروط علا کل تقدیرین، الانی که به هدف زده ادامه هم بدیم علا کل حالین برنده. مثالی که میزنه اینه، به انرما احدو هما، بین که یکی از این دوتا تیر بزنه در همین مثال، مثال 20 تا 5 تا گفتیم توی 20 تا، حالا تیر انداخته در مثال 15 15 تا آقا تیر انداخته 15 تا من، فاصابه ها تمام 15 تا رو به هدف زده و مرماحل آخر من تیر انداختم فاصاب 5 تو 15 تا 5 تا زده من، فعضاتها تا 5 به 5. اما حالا اگر ما 5 تا 5 تا با هم دیگه چیز کنیم، مقایسه کنیم، بگیم 5 تا به 5 تا، بقیه الاخر 10، یکی از اینا 10 تا تیر داره و اون یکی هیچ نداره، و بقیه للآخر 10، برای این آخری 10 تا میمونه. خب اگر ادامه بدن و غایت ما یتفق مع الاکمال، نهایت که ادامه بدن، فرض محال که محال نیست، فرضش اینه اونی که 15 تا زده بودی اون 5 تا دیگر هیچ نزنه، خیلی خوب 10 تا تیر داره، منی که اون 15 تا فقط 5 تا زدم، الباقی رو اون 5 تا دیگر رو هر 5 تا رو به هدف بزنم، باز 10 تا آقا بر 5 تا آقا بر من بیشتر داره. چی؟ بله 5 تا آقا بر من برتری داره. و فرضی که هیچی از تیرهای او به هدف نخوره و تمام الباقی به هدف بود، و غایت ما یتفق مع الامکان این است که خطا کند، نهایتش اینه که خطا کنه صاحب عشره 5 را، همام تیراش بخوره به سنگ به هدف نخوره، و یصیبه الاخر، اینی که 5 تا فقط در اون 15 تا زده بوده، هر 5 تا به رگ غیرتش بر بخوره و هر 5 تا رو به هدف بزنه. قلق نتیجه چی میشه؟ فیبقا له فضل 5. اون آقای اولی باز 5 تا بر این شخصی که از اولم کند آمده بوده برتری داره. فضل 5 و هی 6، شرطم که فضل 5 تا بود برنده شد. این پس دو تا نظریه، یکی نظریه مبادره، یکی نظریه محاته. آخرین مسئله حرف این بود که نخیر، مبادره درسته و اشکالاتی که درباره محاته گفتید وارد نیست. بعد مصنف میگه نخیر، باز شارح، نه مصنف، شارح میگه نخیر همون محاته درسته. محاته برای این درسته که مبادره، این مثالی که شما زدید خیلی نادر و نادری زدی، این مثالی که اون آقا تمام 15 تا به هدف بخوره و این آقا دوی 15 تا 5 تاش به هدف بخوره. نوعاً مسئله اینه، توقع هست که تمام 20 تا ادامه پیدا بکنه. میفرماید و ما اختاره المصنف، اونی که مصنف اختیار کرد او را که عبارت بود از این عبارت و یهمل المطلق علی المحاته، مصنف گفت اگر مطلق بذاریم حمله بر محاته میشه اقواس، چون متبادر اونه و مدعا منه، و اون چه ادعا شده است از طرف او فی المبادره، یعنی ادعا شد درباره مبادره که در مبادره مثلا همچی چیزهایی پیش میاد و با ماهاتم فرق نداره، این متبادر نیست به ذهن. اونی که ادعا شد که در هر مبادره وقتی که میگن 5 تا از 20 تا، یعنی 5 تا درسته، 5 تا جور بیاد، این 5 تا تو 20 تا یا توی خود 5 تا، هدف اونی که همون 5 تا اول به خود به هدف گفت، میگه این به ذهن نمیاد، این درست نیست. و اما این که گفتید وجوب الاکمال فیهما و وجوب الاکمال فیها اغلب، و ضمناً این که آمدید گفتید که در محاتم وجوب اکمال گاهی لازم نیست و در مبادره بیشتر لازم نیست، بگن و وجوب الاکمال فیها اکمل اغلب در محاته، فیها برمیگرده به همون محاته، وجوب اکمال بر محاته اغلبه، در مبادره در محاته وجوب اکمال اغلبه، در محاته وجوب اکمال نداره، همه اوائل که 5 تا رو برد بعد ادامه لازم نیست بده، اما این محاته است که وجوب اکمال داره و چون وجوب اکمال به ذهن میاد پس محاته غالبه. اون مثالی که زدید اون مثال فرد نادره، و وجوب اکمال فیها یعنی در محات اغلبه، پس زیاد از فایده ای در او، تکثر الفائده التي بسببها شرعت المعامله، اصولا معامله سبق و رمایه برای این است که تیر زیادتر انداخته بشه. این که شما میگید اون بقیه لغوه، بقیه لغو نیست، بقیه همون هدف معامله رو ادامه دادن، همون تیراندازی رو ادامه دادن، پس فایده بیشتر در محاته، همون فایده‌ای که به سبب او تشریع شده معامله. البته با تمام همه این دعواها ولو عینا احدهما کان اولا، اگر معین بکنند یکی از این دو تا را که مبادره است یا محاته است، او اولاست. خب حالا نزال تمام شد، دعوای رمی و اینها تمام شد، نازل یعنی همون کسی که تیر را برنده شده مالک عوضه. خب در اینجا مسئله سوال اینه که حالا اون مالک عوضه به چه دلیل بعد از پیروزی مالک میشه، قبلا مالک نمیشه؟ میگه این مربوط به این است، چون ما درباره سبق و رمای دو احتمال داریم، یه احتمال که عقد لازم باشه، یه احتمال عقد جایز باشه. اگر عقد لازم باشه مثل اجاره، در اجاره مالک کیه؟ مالک اون اجیره، منتها به عقد مالک میشه، یعنی تا عقد معامله گفت که آجر تو که اکری تو که اجاره دادم کرایه دادم مالک شد، چی؟ همون عجیب. اما اینجا اگرم بگیم مثل اجاره است و عقد لازمه، چون بحثه که آیا سبق رمایه مثل جعاله است عقد جایزه یا مثل اجاره است که عقد لازمه، اگرم عقد لازم باشه مثل اجاره، با ملک توکه و عقد مالک نمیشه. چرا مالک نمیشه با عقد؟ به جهتی که پول مال کیه؟ مال برنده. برنده تا این که تیراندازی نکند و برنده معلوم نمیشه، چون ممکنه اصلا برنده ای نباشه، هر دو پشت این تیر بزنه، پشت هم اون تیر بزنه. پس بر فرض این که بگیم عقد لازمه، چون بال برنده است معلوم نیست. اما اگر جاله بگیم اون یه حرف دیگه است. زمانی که تمام شد نزال، نزال مراباته یعنی تیراندازی، و تمام تیراندازی به اینه، به تحقق الاصابت المشروط العهده ما، به اینه که اون تیرهایی که بایستی میخورد یکی از اینا بزنی، پشت از بیستا رو یکی انجام بده. حالا سوا اون تم عدد اجمع املا، حالا هم به همه تیرها رو بزنن یا نه همه رو نزدن، حالا اجمالا هر همون پشتا که تمام شد، بلکه نازل، نازل یعنی اون کسی که غلب الاخر و بر دیگری غلبه کرده، مالک اون عوض میشه. عوض یعنی همون پولی که قرار داد کردن. بگه چرا این سواعون؟ توضیح اینه، بگه بعد از پیروزی مالک میشه. همینی میخواد توضیح بده، بعد از پیروزی مالک میشه. این بعد از پیروزی مالک میشه، هم از اون که قرار بدیم عقد سبق و ربایه را لازم، مثل اجاره یا جعاله، یا جایز قرار بدیم مثل جعاله. اما اگر لازم قرار بدیم مثل اجاره، به جای دیگه عوض در اجاره و هر چند مالک میشه به عقد، اینجا پس باید مالک مالک بشه اون آقای برنده با عقد. اما فرقی که اینجا با اجاره داره، الا انه و هلال با کال للغالب، اینجا عوض مالکیه، مال برنده است و هو غیر معلومه، برنده که معلوم نیست، بل ممکن عدم هو اصلا، ممکن هیچ برنده ای نباشه، هر دو به اندازه هم دیگه، مثلا 0-0، 2-2، هیچ کدوم بندگری عرض کنم که پیروزی نداشته باشن. بلی ممکن عدمه اصلا، پس چون که ممکن است که برندگی نباشه، توقف الملک علی ظهوری، متوقف است ملک اول عوض بر ظهور اون برنده غالب. و جاز کونه لازم برسه، اصولا ممکنه عقد سبق و روایه لازمه، اما با اجاره این اختلاف رو داره و جزء اجاره هم نیست و جایز است. این که این عقد سبق و روایه عقد لازم باشد برأسه، یعنی خودش یک عقد مستقلیه، هیچ ربطی به اجاره نداره، مخالف است با اجاره در همین معنا. اما اگر گفتیم جعاله، در جعاله مالک نمیشه مگر بعد از اول، معلومه دیگه، وقتی که میگن هر کس این خاک ها را ببرد 10 تومن به او میدم، کی اون 10 تومن رو مالک میشه؟ وقتی خاک ها رو ببره بعد از اول. پس اینجا بعد از اول باید مالک میشه، یعنی بعد از تیرانداز. اینجا دو تا ارقلت داریم، میگه در جاله هم زبان ممکنه هم رهن ممکنه، یعنی میتونه بگه که کی زامنه، اما کسی که میخواد خاک رو ببره بگه کی زامنه که اگر من این خاک ها رو بردم این بابا پول رو نداد، پول رو بیاد به من بده، یا یه گروهی بیاد چیز پیش من بذار که من خاک ها رو اگر نبردم و پول ندادی اون گروه رو اون رهن پیش من باشه. در جاله این دوتا امکان داره، جایزه. بگه اینجا ممکنه؟ بگه بله، یکی از این دوتا ممکنه، رهن ممکنه. بگه که بله میخوام تیراندازی بکنم، اما ممکنه شما اون پولی که متعهد شدی ندی، پس یه چیزی پیش من بذارید. اما زمان رو نمیتونیم بگیم، به جهتی که تعهدی هنوز نیست، پیروزی نیست که ضابط بشه. بیفرماید بر این که و اما علل جاله، اگر گفتیم اینجا سبق و روایه مثل جاله است، وقفل عن المال، انما یملکو در جعاله مال رو کی مالکه؟ انما یملکو فیها، یعنی در جعاله به تمام العمل، عمل که تمام بشه مال رو مالکه، اینم باید کار رو تمام بکنه مال رو مالک بشه. و جواز الرهن علی، از رهن بر اون عین مجعول قبل از ذالک، یعنی قبل از تمام عمل، و زبانش هم، هم رهنش جایزه هم زبانش. با یک کسی رو ضابط بگیریم که اگه خاک کار بردیم و پول رو ندادیم او بده، نظر الى وجود سبب المملک و هو العقد، اینجا در جاله هست. چرا؟ چون سبب مملک داره، سبب پس بنابراین هم زمان ممکنه هم رهن ممکنه. این دوتا و هازو یا تو بفرن در باب سبق ربایم رهن اب نداره، به جهتی که عقد واقع شده و عقد موجب ملکیت منتها برای غالب، منتها غالب معلوم نیست، اینجا گرو بگیره. اما از در زمان فقط مشکله، در سبق ربایم زمان نمیتونه بگیره، به جهتی که به مجرد سبب مجرد سبب غیر و کافر، عقل سبب و سبب کافی نیست در زمان. کیفه و یمکن تخلفه به عدم الاصابه، چون ممکن است که تخلف پیدا بشه این عقد. عقد کرده که غالب بایستی پول بگیره، عقد تحقق پیدا نکنه به عدم الاصابه، به اینی که تیرها به هدف نخوره. فلیسه به تامن، پس اگرم عقد سببه، سبب تام نیست، سبب ناقصه. و هازا به ما یرجه کرو جالتن، این مطلبی که گفتیم دلیل اینی که میتونیم بگیم سبق رمای جزو جعاله است. با جعاله خوب جور میاد، به جهتی که بعد العمل مثل خود جعاله اون پول و عوض به این آقا میرسه، اون پول عوض به این شخص غالب میرسه، و رهنم میتونه بگیره سبق و رمایه، زمان که نمیتونه بگیره به خاطر این که عقد سبب تاب نیست.